اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. خدمت رسانی موکب‌ها به زائران پیاده روی 40 در عراق آغاز شده است. در حالی که 2 هفته به 40 باقی مانده، مردم عراق به عشق سید و سالار شهیدان در گرمای بالای 45 درجه به زائران پیاده روی 40 خدمت می کنند. سال گذشته زائران پیاده روی 40 از جنوب عراق حدود 1 ماه قبل از 40 حسینی حرکت به سوی کربلای معلا را آغاز کردند. امسال نیز با توجه به گرمای هوا، حرکت زائران از رأس البیشه، جنوبی ترین نقطه عراق، حدود 10 روز زودتر آغاز شد. مردم عراق از کودک و نوجوان و پیر و جوان با وجود دمای بالای هوا در کنار توزیع نوشیدنی‌های سرد، غذا و میوه‌های مختلف، لباس‌های زائران را شسته و آنها را مهیای حرکت به سوی کربلای معلا می‌کنند. شبکه یلغد عراق نیز از آمادگی موکب‌های 40 در نجف اشرف گزارش داد.
معبد الزحف المليوني صوب
با آغاز حرکت میلیون ها نفر به سمت کربلای معلا برای شرکت در مراسم 40 امام حسین علیه السلام، مسئولان استان نجف اشرف اقدامات خود را برای استقبال از زائران 40 حسینی تکمیل کردند. آنها از تهیه طرح جامعی برای این منظور خبر دادند.
اعضای شورای استان به خصوص بخش های بهداشت و محیط زیست برای خدمت به زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام آمادگی کامل دارن و انشالله خدمات لازم را به بهترین شکل در اختیار آنها قرار می دهیم.
طرح ما شامل 4 محور اصلی است که شامل محور نجف، حیدریه، کربلا و محور نجف، کوفه، عباسیه، بابل و محور نجف، مناظره، استان دیوانیه و محور 4 هم محور شهر قدیمی است. آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی و درمانگاه‌ها و غیره در این محورها مستقر می‌شوند.
المواكب الحسینیه الممتده من النجف الاشرف
موکب‌های 40 حسینی از نجف اشرف تا کربلای معلا برای تأمین همه خدمات مورد نیاز زائران، اعم از اماکن استراحت، اقامت و دیگر خدمات آماده شدند.
ما هر سال منتظر رسیدن این مناسبت هستیم. خودمون، فرزندان و نوه‌های ما همه منتظر رسیدن این زمان هستیم تا خدمات لازم رو به زائرین آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام ارائه کنیم.
اجواء روحانی والحمدلله.
فضای روحانی و معنوی خوبی حاکم است. زائران خوشحال هستند و هیچ مشکلی ندارند. الحمدلله ما کار خودمان را به درستی انجام می‌دهیم.
ينتظر خدمه الامام الحسين عليه السلام هذه الايام
خادمان امام حسین علیه السلام این روزها بی صبرانه منتظر خدمت به زائران امام حسین هستند.
علمای فلسطین در پیاده روی 40 موکب می‌زنند. امسال با توجه به اهمیت حمایت از مردم غزه در پیاده روی 40 موکب نداء الاقصا با حضور نخبگان و علمای فلسطین در مسیر نجف اشرف تا کربلای معلا برپا می‌شود. رئیس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد 40 ضمن بیان این مطلب به شعار کربلا طریق الاقصا برای 40403 اشاره کرد و افزود رویکرد ما در 40 امسال حمایت از مقاومت فلسطین و غزه و جهانی شدن صدای مظلومیت مردم غزه و نفرت از متجاوزان خواهد بود. حجت الاسلام احمدی با اشاره به برپایی موکب الاقصا در عمود 833 خاطر نشان کرد جمعی از علما و نخبگان فلسطینی در این موکب حضور دارند. وحشت روزافزون در سرزمین‌های اشغالی. در حالی که نسل‌کشی در غزه ادامه دارد، صهیونیست‌ها در محاسبات خود درباره پاسخ جبهه مقاومت به ترورها و تجاوزات اخیر رژیم اشغالگر در سردرگمی و ترس به سر می‌برند. پس از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران و هشدار ایران مبنی بر خونخواهی مهمان ویژه‌اش، اوضاع اقتصادی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی دگرگون شده است. موج خروج صهیونیست‌های مهاجر از فلسطین اشغالی و هجوم به فروشگاه‌ها برای خرید مواد غذایی، سقوط بورس و تعطیلی گردشگری از آثار این تهدید است.
رژیم صهیونیستی پاسخ ایران رو جدی گرفته. این از نظر روانی بر صهیونیست ها تأثیر گذاشته. اونها به دنبال پدافند هوایی و کمک آمریکا هستند. پروازها در آسمان سرزمین های اشغالی تقریبا متوقف شده. فرودگاه بازه، اما هواپیمایی برای پرواز وجود نداره. شاهد هجوم صهیونیست‌ها برای خرید و انبار کردن مواد غذایی هستیم. بورس و ارزش پول هم سقوط کرده. تهدید ایران به پاسخ تأثیرات اقتصادی، روانی، امنیتی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر جا گذاشته.
این اعتماد در بین فلسطینیان وجود دارد که پاسخ ایران به جنایت ترور هنیه قطعی است و فلسطینیان منتظر این پاسخ هستند. بسیاری از آنان معتقدند انتظار کشیدن رژیم صهیونیستی به نوبه خودش زجری برای این رژیم است.
جمهوری اسلامی ایران و امام خامنه‌ای از همان ابتدا از فلسطین حمایت کردند. در این شرایط چطور میتوان گفت به ترور مهمانشان پاسخ نخواهند داد؟ صهیونیست‌ها حاکمیت ملی ایران را نقض کردند.
استشهاد رحمه الله الشيخ،
شهادت شیخ هنیه افتخار بزرگی برای اوست که در سرزمینی مبارک به شهادت رسید. اگر خدا و سپس ایران نبود، به جایگاهی که امروز در آن ایستاده ایم نمی رسیدیم. به جمهوری اسلامی ایران درود می
فرستیم.
قلب ها و چشم های فلسطینیان در اینجا به ایران است تا پاسخ جنایتکار را بدهد. فلسطینیان می گویند به جز ایران یاوری برای آنها باقی نمانده است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
بیش از 50% مدارس غزه بمباران شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف خواستار حفاظت از مدارس و پناهگاه‌ها در نوار غزه شد و اعلام کرد بیش از 50% از مدارسی که برای پناه دادن به آوارگان در نوار غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، هدف بمباران رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. یونیسف با انتشار بیانیه‌ای درباره بمباران روز گذشته مدرسه یتابه این که منجر به شهادت بیش از 100 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد افزود، گزارش‌های هولناکی از حمله صبح امروز به مدرسه دیگر در غزه که محل اسکان آوارگان فلسطینی بوده منتشر شده است که طی آن کودکان زیادی کشته و مجروح شدند. ناکارآمدی پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در مقابل حملات حزب الله. نفوذ روز گذشته پهپادهای حزب الله از جنوب لبنان به شمال فلسطین اشغالی و موفقیت آنها در اصابت به اهداف تعیین شده، بار دیگر ابهام‌هایی را درباره سطح کارآمدی لایه‌های سامانه دفاعی هوایی رژیم صهیونیستی که از پیشرفته‌ترین و گران‌ترین سامانه‌ها در جهان است، مطرح کرده است. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز در همین رابطه از آن کرد حمله پهپادی روز گذشته حزب الله مکان‌هایی را هدف قرار داد که به دستور بخش اطلاعات ارتش سخن گفتن درباره آنها ممنوع باشد. در این حال برخی رسانه‌ها نیز تأکید کردند انفجارهای قوی در برخی مناطق از جمله الجلیل به وقوع پیوسته و شهر اشغالی سفید و شهرک کریات شمونا هم هدف حمله قرار گرفتند. اما در این لحظه همکارم آقای سوری در تحریریه خبر جهان اسلام با آقای قنادباشی، کارشناس در مسائل غرب‌آسیا، درباره موضع دانشگاه الازهر مصر درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای دکتر قنادباشی، بفرمایید علت این که دانشگاه الازهر مصر که به عنوان یک مرجع در جهان عرب شناخته میشه نتوانسته در سالهای اخیر نقش قابل توجهی در مسئله فلسطین و حمایت از غزه ایفا بکنه مشخصا چی هست؟
ببینید، علل مختلفی دست به دست هم داده و چنین شرایطی را به وجود آورده و از الازهر یک حضور ترشد مؤسسه یا بگوییم سازمان یا نهاد بسیار بی تفاوت نسبت به مسائل فلسطین ایجاد کرده. یکی از اون عوامل مهم دولت مصر هست و اینکه به نوعی الازهر تبعیت میکنه از دولت‌هایی که در مصر حاکم هستند و دولت‌های مصر هم متأسفانه به 14 گذشته همه به نوعی همسو با غرب بودن و هرگز علاقمند نبودن که جامعه مصر، مردم مصر، ارتش مصر با رژیم صهیونیستی درگیر بشن. اما عوامل دیگری هم هست، این که سنت دخالت، سنت نظارت، سنت پیگیری مسائل در مسائل فلسطین متاسفانه در دانشگاه الازهر نهادینه نشده. بعضا برخی از رؤسای الازهر، برخی از استادان الازهر نظریاتی دادن ولی این تبدیل به رویه نشده. ولی اونها عادت کردن که نسبت به مسائل جهان اسلام خیلی دخالت نکنن.
آقای دکتر قنات باشی، برخی معتقدند به خاطر اینکه حمایت از مسئله فلسطین و غزه هزینه بردار هست برای الازهر، لذا اونها حمایت از فلسطین و آرمان آزادی قدس رو کنار گذاشتن. آیا این درسته؟
البته هزینه بر بودن دخالت در مسائل فلسطین یا حضور در مسائل فلسطین موضی گیری هم خودش یک مسئله دیگری است. یک محافظه کاری در مصر در مجموع به صورت یک فرهنگ متاسفانه در نخبگان تبدیل شده، نخبگانی که خیلی حاضر نیستن که در واقع وظایف اسلامی خودشون را در عرصه عمل اجرا کنند.
برنامه های قرآنی آستان علوی ویژه زائران اربعین حسینی. دارالقرآن الکریم آستان مقدس علوی از برنامه ریزی برای اجرای برنامه های قرآنی ویژه زائران اربعین حسینی به ویژه برپایی 250 ایستگاه قرآنی در این موسم خبر داد. این طرح با هدف بهبود مهارت های قرآنی زائرانی برگزار می شود که از نقاط مختلف جهان برای زیارت اربعین به عراق می آیند و همچنین تلاش برای ارتقای سطح معارف قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی در میان زائران تمرکز دارد. به گفته یه مسئولان دارالقرآن عربی، ایستگاه‌های قرآنی با همکاری اتحادیه قرآنیان در عراق و با هماهنگی و پشتیبانی نهادها، مساجد، موکب‌های حسینی و حلقه‌های قرآنی در استان‌های بصره، کربلا، دیالی، بغداد و استان کرکوک در شمال کشور برپا خواهد شد. افزایش اسلام حراسی در آمریکا. گروه‌های حقوق بشر گسترش اسلام حراسی از 7 اکتبر زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را با اتهامات به مسلمانان پس از حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا مقایسه کردند. شورای روابط آمریکایی اسلامی اعلام کرده که در طول 3 ماه آخر سال 2023 میلادی 3578 مورد شکایت درباره نفرت علیه مسلمانان و فلسطینیان ثبت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 178% افزایش داشته است.
رغم تلقی بعض الائمة وزعماء الجالية المسلمة
علی رغم اینکه گاه و بیگاه برخی از امامان جماعت و مسئولان جامعه مسلمانان در شهر قلاندو نامه‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کنند، اما مرکز اسلامی این شهر اخیراً اعلام کرده
هرچند تهدیدهای اسلام حراسانه علیه مسلمانان در شهر قلاندو بیشتر شده، اما نسبت به 20 سال پیش تعداد مسلمانان این شهر بیش از 60% افزایش پیدا کرده.
اورلاندو از جمله شهرهای ایالت فلوریدا است که طی سالهای اخیر برخی از جریانهای ضد اسلامی در آنجا لانه کردند. اما درباره علت افزایش تعداد مسلمانان در این شهر باید گفت
يوجد في منطقة أورلاندو الكبرى
امروزه در منطقه اورلاندو بیش از 10,000 شهروند مسلمان زندگی می‌کنند. یکی از علت‌های رشد تعداد مسلمانان نرخ بالای زاد و ولد در میان خانواده‌های مسلمان است و علت دوم رشد گرایش غیر مسلمانان این شهر به دین اسلام.
در سال‌های اخیر مقامات آمریکایی تلاش کردند تا اخبار و آمار مربوط به رشد تعداد شهروندان مسلمان در این کشور را به شدت سانسور کنند، اما شرایط فعلی از شکست این پروژه مقامات کاخ سفید خبر می‌دهد.
اما در پایان ضمن اینکه اعلام میکنم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود و همچنین ضمن اینکه فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. چند برنامه دیگر از مجموعه دوم برنامه های روز یک شنبه 21 مرداد ماه سال 1403 باقی مونده و تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. خب امروز ششم صفر و فردا هفتم صفر، سالروز شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست و به همین مناسبت فصل قربت ویژه برنامه امشب تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 21:35 میتونید پارسایان رو بشنوید، سیره و روش علما و نکاتی اخلاقی که برداشت میشه از این سیره با بیان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی، و 21:45 هم میتونید با برنامه منشور امیر همراه باشید، شرح خطبه های نهج البلاغه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی. اما مجلس عزای آقا امام حسن مجتبی علیه السلام در رادیو معارف از این لحظه برپا میشه. فصل قربت رو بشنوید.
یا حسن، یا حسن،
السلام علیک یا ابا محمد، یا
فصل قربت.
کرم امیر بی حرم، خداوند کرم امیر بی حرم، مولا حسن آقا حسن، قدمی از حسین است تو حسن، و تصدق علینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش آرام بخش دلهای ماتم زده عالمیان است.
فتصدق علینا یا حسن، مولا حسن آقا حسن، فتصدق.
یا سیب رنگ سبز ز گلخانه می رود، یا رب خدای درد ز کاشانه می رود، پیچیده بین چادر خاکی مادرش، بر دست ها غریبه از خانه می رود، اینجا هزار تیر به تشییعش آمده تا کس نگوید از چه غریبانه می رود.
صراط المستقیم امام ابن امام، عظیم ابن عظیم، تو هستی تا ابد کنار فا.
السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا ابن رسول الله.
السلام علیک یا غریب وطن، السلام علیک یا غریب وطن، ایها المجتبی یا سیدی یا حسن.
سلام بر آن امام غریب، سلام بر آن امام مظلوم، سلام بر آن امام شهید، و سلام به شما عاشقان آل الله علیهم السلام. شب هفتم ماه صفر، شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما تعزیت و تسلیت عرض می کنم. آجرک الله یا صاحب الزمان.
تو که عمری فلک ریخت خون بر دلت، تو که عمری فلک ریخت خون بر دلت، با که گویم که هم سرت شده قاتلم، با که گویم که هم سرت شده قاتلم، حرم و قبر تو شاهد صبر تو، حرم و قبر تو شاهد صبر تو. آی حسن جا
ویژه برنامه ی فصل قربت رو در شب شهادت آقا امام حسن علیه السلام از رادیو معارف میشنوید و به یاری خدا از این لحظه که ساعت 20:19 دقیقه است تا ساعت 21:30 دقیقه شب با بخشای مختلفی در فصل قربت با شما همراه خواهیم بود. نقش مردم در صلح امام حسن و قیام امام حسین علیه السلام موضوع گفتگوی من با کارشناس برنامه است. لطفاً با ما همراه باشید.
شب قربت آقا من، شب بارون چشام، شب قربت آقا من، شب بارون چشام، برای همین هنوزم روزه ها داره ادامه، برای همین هنوزم روزه ها داره. من گریه صاحب زمونم، عشق غم میاد رو گونم، تسلای قلب آقام دوباره روزه میخونم، تسلای قلب آقام دوباره.
شب هفتم صفر، شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شب گفتن و شنیدن از قربت امام دوممون. لطفاً شما شنونده های عزیز هم، شما عاشقان امام حسن مجتبی علیه السلام هم، درباره قربت آن امام همام برای ما و دیگر شنونده های عزیز رادیو معارف بگید و بنویسید. جملات زیبا، دلنوشته ها و دلگویی هاتون رو با ما در میون بذارید. 329-1551 با پیش شماری 025 شماری تلفن ماست و 3553 هم شماری سامانی پیامکمون برای گفتن و نوشتن درباره قربت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
جهانت فدا یا حسن ابن علی، از هر صبر خدا یا حسن ابن علی، شیر خدا را خلف در سبهر شرف، آینه کبریا.
کما بیش میدونیم که تاریخ با ما شیعه ها زیاد مهربون نبوده، دستای زیادی تو کار بوده تا بعضی روزای تاریخی برامون مبهم بمونه. حجت الاسلام و المسلمین، یوسفی قروی.
تا حدود یک قرن کامل از نوشته شدن هر چیزی غیر از قرآن کریم جلوگیری شد و لذاست که یه مقداری از تواریخ تحت شعاع این حوادث واقع شده است.
نمونه این ابهام شهادت آقا امام مجتبی علیه السلام. این اتفاق مهم اونقدر مبهمه که بعد از این همه سال هنوز دقیق نمیدونیم هفتم صفر بوده یا 28 صفر.
در میان پنج تن که برترین خلق عالم هستند طبق روایات فراوان، اون شخصیتی که حقش کمتر ادا شده و کمتر نام او و ذکر او و یاد او در محافل و مجالس ما و در جامعه ما مطرح هست، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام هست.
دو تا تاریخی که برای روز شهادت آقا امام مجتبی گفته شده، هفتم و 28 صفر، دقیقاً تاریخ علما رو هم به دو بخش تقسیم کرده. علمایی مثل شیخ مفید و جریانی که از قرن چهارم شروع میشه.
مرحوم شیخ کلینی میگه آخر ماه صفر، شیخ مفید، شیخ طوسی، عرض کنم علامه حلی، ابن شهرآشوب و بزرگان ما همه تا زمان شهید اول 28 صفر روز شهادت امام حسن علیه السلام میدونست.
و بزرگانی مثل شیخ بهایی و کفعمی و شیخ جعفر کاشف الغطا و شیخ عباس قمی از قرن هفتم به بعد. اینجاست که برای من و شما سوال پیش میاد، بالاخره هفتم یا 28م.
ما یه وقتی می‌خوایم برای امام معصوم یا هر یکی از معصومین علیهم السلام به طور عام برای اهل بیت عزاداری کنیم، یه وقتی می‌خوایم برای اونها تاریخ رو بدونیم که چه تاریخی مثلا حادثه‌های مربوط به اونها، شهادت اونها یا ولادت اونها رخ داده. این دو تا بحث. عزاداری برای ائمه علیهم السلام و عموما اهل بیت در هر لحظه از افضل قرباته. خب این تاریخ نمیشناسه، زمان نمیشناسه.
بله، هم شیخ مفید و کلینی و علامه طبرسی و ابن شهرآشوب مازندرانی علمای برجسته بودند، هم شهید اول و علامه مجلسی و شیخ بهایی و کفعمی. حالا که تاریخ هم مثل مردم هم عصر آقا امام مجتبی میخواد اماممون قریب بمونه، چه خوبه که بحثای تاریخی رو بذاریم برای متخصصهاش و به نام عزیز فاطمه دو روز عزاداری کنیم.
شهر رسول گرمی دست پدر گه ببر مرتضا یا حسن ابن علی، هم به سکوت و پیام هم به قعود و قیام بر همه مقتدا یا حسن ابن علی. قصه ما صبر توست، قصه ما قبر توست، قصه تو قلب ماست.
در میان اهل بخشش خواندند او را کریم، چون به نام خود نه با نام پدر بخشیده است. چون برای ظهر عاشورا به جای خیشتن به حسین ابن علی هم او پسر بخشیده است. شب شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام این مناسبت را به همه شما مردم عزیز و شریف تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همونطور که وعده دادم در این برنامه در خدمت یکی از کارشناسان دانشمند خواهیم بود و از حضور ایشون استفاده خواهیم کرد که قبول زحمت کردن و در استودیوی برنامه فصل قربت حاضر شدند، جناب حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی. آقای دکتر سلام به شما، به برنامه خودتون خوش اومدید، امشب رو به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و شهادت امام حسن علیه السلام رو بهشون تسلیت میگم. انشالله خدا توفیق بده بتونیم تو این برنامه بحثای مفیدی رو ارائه کنیم
به لطف خدای متعال. همونطوری که شنوندگان عزیز خدمتتون عرض کردم، موضوع گفتگوی بنده با جناب آقای سلیمانی عزیز امشب نقش مردم در صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور قیام امام حسین علیه السلامه. انشالله تا پایین برنامه این بحث رو دنبال بکنید، امیدوارم که مطالب ارزشمندی رو بشنوید. جناب استاد سلیمانی عزیز، ما در قرآن کریم داریم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، نشون میده که ما انسان‌ها تک تکمون در اون شرایطی که توش هستیم و اون شرایطی که در انتظارش هستیم و برای ما هم پیش میاد خیلی تأثیر گذاریم. ما الان کاری انجام میدیم، بعداً تأثیرش رو توی زندگی خودمون میبینیم و شرایطی هست که به هر حال ممکنه روی دیگران هم تأثیری داشته باشه. برگردیم به دوره امام حسن مجتبی علیه السلام، مردم در اون دوره هم این تأثیر رو داشتن و شرایط رو فراهم کردن که امام حسن مجتبی علیه السلام به صلح تن دادند. میخوام که از این نقش مردم برامون بفهمید که انشاءالله وارد مباحث بعدی هم بشیم. بفرمایید.
مردم در صدر اسلام نسبت به دین اقبال و ادبارهایی داشتن. در زمان رسول خدا مخصوصا در دوران بعثت در مکه و در دوران هجرت، اینها گرایششون به دین و توجهشون به آخرت خیلی بیشتر از دنیا بود.
بله.
بر اساس همین آیه شریفه که تلاوت فرمودید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا وقتی که میدید اینها اراده کردن که حکومت دینی تأسیس کنن و حیات طیبه رو در جامعه خودشون رقم بزنن، خدا هم اینها رو نصرت کرد و زندگیشون تغییر کرد، پیروزی حاصل شد بر جبهه کفر و بنی امیه. اما بعد از رحلت رسول خدا آرام آرام دنیا گرایی آمد جای دین گرایی نشست، به طوری که امیر مؤمنان علیه السلام میفرمود به اینها که مالکم تفرحون بالقلیل من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تحرمونه. یک کمی از دنیا گیرتون میاد خیلی خوشحال میشید، یه مقدار زیادی از آخرت از کفتون میره، ککتون نمیگزه. چرا اینطور شدی؟ در دوران حکومت امام علی علیه السلام دوباره، چون وقتی که اینا طرف دنیا رفتن زمان خلافت عثمان، عرصه بر اینا تنگ شد، بی‌عدالتی های اقتصادی، قضایی و نفوذ غیر خودیا بنی امیه اینا رو آزار میداد، خودشون آمدن به امیرالمومنین رو آوردن، گفتم بیایید این جامعه رو شما بر ما اصلاح کن، حاکمیت رو به شما میخوایم بدیم.
بله.
ولی وقتی که حضرت شروع کرد به اصلاحات، تا جنگ صفین تحمل کردن، اواسط جنگ صفین دوباره کم آوردن.